أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير الناصر المعين. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، لا سيما على مولانا ولي الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس می‌گوییم و خدا را شاکریم که محرم امسال و ایام عزاداری را توفیقمون داد درک کردیم و ناممان را در لیست عزاداران سرور آزادگان سید الشهدا ثبت کردیم. باشد که اینها ذخیره‌ای برای شب اول عمر ما و قیامت ما باشد و بنده هم این ایام جانسوز شهادت سید الشهدا و یارانش و اسارت دلخراش اهل بیتش را به پیشگاه مقدس مولای ما بقیت الله الاعظم ارباب نادت را به مقدم اقتدا و همه علاقمندان و دلواختگان اهل بیت اسمت و طهارت به لخص مقام معظم رهبری و شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. خدا را با آبروی این پاکان سوگند می دهیم پاداش ما را در این مصائب جانکاه فرج مغفور سرور مولای ما ولی عصر قرار بدهد و ما را از یاران خاص سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار دهد و به ما توفیق دهد و آنچه که رضای خود و رضای ولیان هست عمل کنیم. بنده قبل از آغاز سخن روایتی رو خدمت عزیزان از آقای امام صادق سلام الله علیه عرض کنم. یک روز من این روایت رو خدمت حضرت آیت الله اسماعیل الفایگانی عرض کردم. ایشون فرمودن فلان یکی از بهترین روایاتی که من در عمرم شنیدم این روایت بود. حضرت می فرمایند خدای عالم در قرآن قریب به این مضمون مرحوم بحرانی در قرآن جلد 3 صفحه 638 مفصل نقل کرده روایت رو. می فرمایند خدا در قرآن 3 چیز از ما خواسته و 3 وعده هم داده. یک، سبحان کریم نیکنت من الظالمین، که ما همواره خودمون را در محضر خدای عالم مقصر بدانیم. رب اینی زلم تو نفسی را با تمام وجود اعتراف کنیم. خدا چه وعده داده؟ فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. نکته دوم، خدای عالم از ما خواسته بگوییم افوض و امری الالله، یعنی ما در تمام کارهامون تلاش کنیم به این نکته برسیم که لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. تمام حرکات ما، سکنات ما از آن خداست. ان الله خالق كل شيء، هر حرکتی فکری هم که از ما صادر می شود به تعبیر علامه طباطبایی یطلق علیه شیء و الله خالق. ما کارمون رو به خدا واگذار کنیم. افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد، این از ما خواسته خدا چه وعده داده. تبقا الله سیئات ما مکر، اون که از دشمن از مکر دیگران با همه دارد، توطئه و حسنات با همه دارد، فقط تنها راهش که افضل و زمد این الله این الله بسیرون به عباد، این خدا از ما خواسته چه وعده داده؟ سبقا الله سیئات ما مکر، نکته سوم، خدای عالم از ما خواسته بگوییم حسبنا الله و نعم الوکیل، کار رو ما انجام میدهیم ولی با توکل بر خدای عالم، اتکال به قدرت الهی، استناد از عنایت الهی، حسبنا الله و نعم الوکیل، این خدا از ما خواسته چه وعده داده؟ حسبنا الله و نعم الوکیل، فقوزم حسبنا الله و نعم الوکیل، فانقلبوا بسال ما به نعمت لم یمسسه سوء، خدای عالم نعمتی را میدهد، تفضلی را میدهد که اون تفضل عاری از سوء است. من بارها مثال میزنم، میگم مگر فضل خدا هم سوءی دارد؟ فبقاء الله، خدای عالم میگه فنقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسه سوء. بعضی وقت انسان یه ماشینی میخره، تفضل الهیه، ولی فردا میره تصادف میکنه، فضلیست ولی در کنارش سوء. خدا فرزندی میدهد ناقص الخلقه، منزلی میخرد، با مشکل مواجه میشه، ولی اگر کسی گفت حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا به ما این وعده را داده، فانقلبوا نعمة من الله و فضل لم یمسسهم سوء. من همیشه به دوستان عرض میکنم صبح که از خواب بیدار میشید، قبل از آن که از تخت خوابتون بیاد پایین، این سه تا ذکر رو سرلوحه آغاز زندگیتون قرار بدید. بنده خودم هم منتظر هستم، شاید بیش از 40 ساله که صبح که از خواب بیدار میشم، قبل از این که از رخت خوابم فاصله بگیرم، این سه تا آیه را میخوانم: لا اله الا هم سبحانک اینی کنت من الظالمین، افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل. فلذا من تقاضام این است که این رو، یعنی هرچه هست مال اوست، لا مؤثر فی الوجود الا الله، ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. این یک نکته. نکته دیگر، آنچه که به ما میرسد چه از خوبی ها و چه از بدی ها، عمدتا نتیجه عمل کرد خود ما هست. این احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلاح. بعضی وقت یک گناه کوچیکی از ما سر میزنه، ولی عواقب سختی به دنبال داره. به تعبیر مرحوم آیت‌الله بهاءالدینی، بعضی وقت انسان به سر زنش بچهش داد میکشه و همین داد کشیدن خیلی از توفیقات الهی را از انسان سلب میکنه. یک دفعه یک مجرم متهمی در برابر ما قرار گرفته، ما به مجرم و متهم باید به عنوان یک مریض نگاه کنیم، خودمون به عنوان پزشک به این فکر نباشیم که به دنبال جمع کردن اتهامات و جمع کردن جرائم او باشیم و پرونده را سنگین کنیم. این اصالت و صحه‌ها، اصالت و براعت‌ها، این اصالت‌ها، اصالت‌هایی که ما در اوزه خواندیم، حالا یا اصالت‌ها و اصول اولیه یا عملیه،
اینها رو ما در عملمون رعایت کنیم.
من وقتی بر سر زن و بچه‌ام داد میکشم، بر سر مخاطبم داد میکشم، این رو بدانم خدای عالم کسی را وادار میکنه مافوق من به سر من داد میکشه.
دنیا اینه.
و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، این سنت الله الذي لا تبدیل لسنت الله، لا شرک ولا غیره. از اون طرف هم و من یبتغ الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. بلذا ما تلاش کنیم در تمام کارهامون خدای عالم رو ناظر ببینیم و اهل بیت و حضرت نبی است رو ناظر ببینیم. یه مقداری مخصوصاً رو شناخت امام و علم امام علیه السلام به خودمون اطلاعاتمون بیشتر کنیم. من یکی از زیباترین جمله‌ای که در وصیت نامه سیاسی و الهی امام دیدم، عزیزان قطعا بارها دیدن، من خودم معمولا هر ماهی یا دو ماهی یکی دو مرتبه این وصیت‌نامه را از اول تا آخر مطالعه میکنم. هر وقت مطالعه میکنم یه چیز جدیدی در خود من ایجاد میشه. چند تا نکته ای که ما در این وصیت‌نامه دارد، یکیش این هست که ما بدانیم ائمه علیهم السلام از تمام اعمال ما آگاهند. حضرت دلیت ارواح نافدا و حال رو ملاحظه کنید، جلد 52 صفحه 174 در نامه‌ای که به شیخ مفید می نویسد، فَإِنَّا يُعِيْتُ عِلْمُنَا بِأَنْبَائِكُمْ وَنَا يَعْذُبَ أَنَّا شَيْءٌ مِنْ أَفْوَالِكُمْ. ما احاطه علمی در تمام کار شما داریم، چیزی از شما بر ما پوشیده نیست. یه تعبیر داره حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، میگه اگر ما برای خدا و اهل بیت به اندازه یه بچه 4-5 ساله که کنارمون هست چقدر مراقبیم، جلوی او کار خلاف انجام ندیم، اعتقادمون به خدای عالم و علم خدا و اعمالمون همین اندازه باشه کافیه. این دو تا نکته بود که من خواستم حالا در حد این که برای خودم یک ذکری باشد. فعیم نزدکراتن فعال مؤمنی. نکته سوم، ایام عاشورای حسینی است. معمولا در جلساتمون از مصائب سید شهدا و انداخته یک کافی سخن گفته میشه. حالا بعضی از منبری ها ما داریم میان اهداف امام حسین، نتیجه یک نام امام حسین حرف زیاد میزنن، ولی یکی از موضوعاتی که مورد تفلت قرار گرفته در جامعه ما که باید روش خیلی روش حساسیت داشته باشیم و سرمایه گذاری کنیم، اطلاع رسانی کنیم، ریشه ها و عوامل عاشوراست که چه اتفاقی در این 50 سال افتاد بعد از رکعت رسول اکرم. با اون همه زحمت های طاقت فرسای رسول گرامی، همین امت پیغمبر آمدن فرزند پیغمبر را با اون وضع جانگداز به شهادت رساندند، خیمه های او را غارت کردند، زن بچه او را مورد ضرب شد قرار دادند، خیمه ها را آتش زدند و با وضع فجیع بچه های پیغمبر چه عواملی دست به دست. این از موضوعاتی است که معمولا در جلسات ما مورد غفلت قرار گرفته و من کمتر دیدم. یکی دو سه نفر، این دکتر جعفر شهیدی مرحوم هاشمی نژاد رضوان الله تعالی علیه، ما یک نکاتی دارند و ولی من به نظرم حق مطلب ادا نشده. و من در این فرصتی که دارم تقریبا دیگه بناشو ساعت 8:30 ما جلسه‌مون تمام بشه چون برنامه برای اساتید بزرگوار حوزه هم داریم، من چند نکته را به عنوان یک سرلوحه مخصوصا برای عزیزان فوزدان و اونهایی که خلاصه خطابه دارن و اونهایی که دنبال این حقیقت روشن بشه. یکی از عواملی که باعث شد عاشورا به وجود آمد و این اتفاقات، دوری جامعه از قرآن و اهل بیت بوده. حتی اونهایی که شعار حسبنا کتاب الله دادند به دستورات قرآن پایبند نبودند و اهل بیت را هم با این که در حدیث ثقلین رسول اکرم تأکیدی که رو حدیث ثقلین داشت در هیچ حدیثی شما ملاحظه کنید نداشت. ابن حجر هیثمی متوفای 974 در استواعد میگه حدیث ثقلین رو پیغمبر در عرفات گفت، در منا گفت، بعد از برگشتن از طائف گفت، آخر لحظه زندگیش حجرش مملو و از صحابه بود گوشزد کرد، ولی امت نه به قرآن عمل کردن و نه به اهل بیت عمل کردن. این دوتا را کاملا کنار گذاشتن. یکی از نکاتی هم که حضرت امام در این وصیت نامش داره، آغاز وصیت نامش با حدیث ثقلین شروع شده و شاید نصف یا بیشتر از وصیت نامه حضرت امام روی حدیث ثقلین دور میزند که ما یه مقداری در جامعه همونیم دوتا را کنار هم. رسول اکرم در قدر فرمود کتاب و اهل بیت اینطوری نیستند، این طوری هستند. لن یتفرقا حتی یردا علی القدس. هم اسمت اهل بیت رو صاف کرد و هم قرین بودن و عدیل بودن اهل بیت رو با قرآن تثبیت کرد. ولی خب اینا چه کار کرد؟ من فقط یک اشاره به خدمت عزیزان داشته باشم. بزرگترین کتابی که از عزیزان اهل سنت ما هست صحیح بخاری و صحیح مسلمه که میگن بعد از قرآن مستقل کتب هست. از امیر المؤمنین در تمام صحیح بخاری 29 تا روایت آمده. آقایان مراجعه کنن مقدمه حدخل باره ابن حضر از قبرانیست از 1471 کل روایاتی که آوردن 29 تاست. ابن حضم اندلسی هم بگه فقط 50 تا روایت از علی صحیح ما باقی غیر معتبره. ولی ابو هریره چه؟ از ابو هریره نزدیک 450 روایت هم ابن حزم اندلسی کتابی داره از صحابه و ما رواه من الحدیث، کل روایات صحابه را از صحا سنن مسانی تاریخ تفسیر همه جمع کرده. میگه در تمام منابع روایی ما 500 حدود 42 تا روایت از علی علیه السلام داریم، از ابو هریره 5700 روایت. محمد ابو ربیع علمای بزرگ الازهر میگه ابو هریره 18 تا با پیغمبر بود. سال فتح خیبر مسلمان شد، بعدش هم رفت بحرین بعد از رهبر پیغمبر برگشت. این هم روایت
علی علیه السلام از اول کودکی در دامن پیغمبر بزرگ شده، در تمام سفرها و حضرها با پیغمبر بوده. اگر بنا بود هر روز یک روایت علی از پیغمبر شنیده باشه سلام علیه، باید ما از امیر المومنین 12,000 روایت داشتیم. از عایشه همسر پیغمبر در صحیح بخاری حدود 240 خورده روایت هست، از حضرت زهرا یک روایت. حالا ما نمیدیم چرا از او روایت زیاد دارن، ولی آیا این انصافه؟ در تمام جوامع روایت دادم، همین فتح‌الباری مقدمی داره از صفحه 470 شروع میکنه طبق حروف الفبا. در تمام جوامع روایی از حضرت زهرا 18 تا روایت دارن، از عایشه 2,210 روایت. ما اصلا این اطلاعیه نداریم، ولی دختر پیغمبر این چیزی بینیم. بنی امیه و بنی عباس آمدن، یکی از اساسی ترین کاری که انجام دادن اهل بیت رو کنار زدن، ولی جا همین ها زمینه به وجود آمدن عاشورا و غیره کردید. از امام حسن و امام حسین در صحیح بخاری حتی یه روایت هم ندارم. یک دفعه من گفتم یکی از آقایان رو بخونم بچه بودن، گفتم خب عبدالله زبیر هم بچه بود، 5 ماه با امام حسن تفاوت داره، ببین چند تا روایت در صحیح بخاری هست. این یک نکته بود. نکته دیگری که من خیلی فشرده عرض کنم، دور ساختن جامعه از سنت راستین نبوی بود. وقتی اهل بیت کنار رفتن، اینا که مبین قرآن هستند، امثال کعب الاحبار یهودی کرسی تدریس در مسجد نبی داره، تمیم داری مسیحی تدریس داره و اینها، ولی امیر المومنین در حاشیه قرار گرفته و اینها آمدند یک سری احادیث جعلی و اسرائیلی در میان مردم منتشر کردند که همین احادیث جعلی زمینه شهادت امام حسین را فراهم کرد، که به قول ابن کثیر میگه ان الحسین قتل بزید جده، امام حسین را با شمشیر پیغمبر کشتند. من حالا تصویرمون رو دوستان ندادن به چیز، ولی من 2 تا روایت برای شما از خود صحیح بخاری میخوانم که نگن که آقا این مثلا از کتاب ها روایت های به قول ضعیف ما هست. صحیح بخاری جلد 1 صفحه 134 حدیث 503 از انس غلام پیغمبر خادم پیغمبر گریه میکنن اشک میریزن، میگم چرا داری عشق میریزی؟ میگه لا اعرف شیئا مما ادرکت الا هذه السلام و هذه السلام قبضیت، از سنت پیغمبر چیزی باقی نمانده، من نمیبینم در جامعه غیر از نماز، نماز رو هم ضایع کردن. ابو درداء هست متوفای 33 زمان خلافت امیرالمومنین از دنیا رفته، میگه بلا ما اعرف من امت محمد صلی الله علیه و آله شیئا الا انهم یصلون جمیعا، از سنت پیغمبر تو جامعه چیزی نمیبینم جز اینکه می نماز جماعتی میخوانن. ببینید اینها بود که زمینه شهادت سید شهدا، یعنی سنت واقعی رفت، سنت های دروغین به نام رسول اکرم در جامعه رشد کرد. شما ببینید آقای بخاری متوفای 256
یک سال بعد از ولادت حضرت ولیعصر،
میگه من کتاب صحیحم را مجموع روایات صحیح بخاری با حذف مکررات 2700 تا روایت داره، میگه از میان 600,000 روایت انتخاب کردم، یعنی 997,000 روایت رو کنار زدم، این 2700 تا رو انتخاب کردم. مسلم متوفای 261 بعد از بخاری مسلمش نوشته، میگه من از میان 300,000 روایت صحیح هم رو که 7,000 روایت داره انتخاب کردم. احمد بن حنبل رئیس حنابله متوفای 241 که مسندش 30,000 روایت داره، میگه از میان 750,000 روایت انتخاب کردم. اینها آمدن میدان رو باز کردن برای جاهلین و بزائین حدیث و یک روایت هم من دلم نمیاد این رو برای شما عرض کنم برای عزیزان نخوانم. من وقتی این روایت رو نگاه میکنم قلبم درد میگیره. حذیفه نقل میکنه از رسول اکرم از آینده جهان اسلام، میگه بعد از من پیشوایانی خلفای امامانی میان قلوبهم قلوب شیاطین فی جسمان انسان. حذیفه میگه وظیفه ما چیه؟ میگه وظیفه شما اطاعته، وظیفه شما اطاعته، شما نباید از حاکمانتان سرپیچی کنید، هر دستوری داد این ضربک فصبر، این حرمک فصبر، یا به قول سبید ابن کفلا این امرک به شیء ینگ سدینک یا یندت سدینک فقر سمن بطاقه. اگر حاکم اسلامی دستور ضد دینی داد و برو دزدی کن، زنا کن، برو امام حسین رو بکش، بگو چشم. خب ببینید این روایت ها بود که امثال شم را درست کرد. راوی میگه من در کنار بیت الله حرام دیدم شم در قنوتش میگه اللهم اغفر لی فانی شریف، من آدم شریفی هستم. گفتم بدبخت تو چه شریفی هستی که دست به خون قتل فرزند پیغمبر؟ گفت اگر من دستور عمرا و حاکم را عمل نمی کردم شریف نبودم، بلکه از این اولاقی که داره آب این برون بره می کنه از اینم تستر بودم. اینها باعث شد در جامعه یک جبهی درست بشه که مردم تقربن الالله اقدام به قتل امام حسین کنن. از امام سجاد سوال میکنم یک رسول الله شنیدیم بعد از اینکه حضرت سیدید الشهدا بیرمق افتاده بود، همین که آقایان مدده ها رو زخانه رو میخونن فرقتون به سلو، فرقتون به رما، فرقتون به احجار، با سنگ بدن پیغمبر رو، فرزند پیغمبر رو مورد ضرب شد قرار می دادن. چرا؟ امام حسین که افتاده که کاری ازش ساخته نیست. حضرت می خواهد کلدهم یتقربون بذلک الله، اینا می خواستن با این کارشون به خدا تقرب بجویند. و یکی از چیزهایی که باعث به وجود آمدن عاشورا شد که ما باید خیلی روش کار کنیم که متاسفانه کار خوب نشده، جایگزین کردن صحابه به جای اهل بیت. من بارها گفتم گفتم اگر ما هزاران ساعت وقت بگذاریم تاریخ صحابه را مطالعه کنیم، آنچه که در قرآن و در سنت در رابطه با صحابه آمده و آنچه که در رابطه با اهل بیت آمده، این در یک چکه قرار بدیم، اینم در یک چکه قرار بدیم، خیلی از مسائل برای ما روشن خواهد شد. ما بعضی وقت شده در حالا خدا یا الله این توفیق ما داد، مالا نزدیکی 25 سال توی شبکه‌های مختلف، حتی شبکه‌های متعلق به عربستان سعودی من مناظرات مختلف داشتم، از مستقل شبکه نور سنی‌های افغانستان بحث داشتم، شبکه سلام، شبکه یعنی ما زندگیمون با این بحث‌ها گذشته. دیشب هم خدمت عزیزان مصلی عرض کردم که از افتخارات من است که بیش از 200 تا مناظره تو خاک عربستان داشتم که در ست اعلام قصه جوار الهادی چاپ شده. حضرت آقای محمدی رئیس دفتر حکومت بودن، من موبایل مدادم خدمتی شد، یه پیامی است بخش شرق کشور آمده بود که آقا شما تلفنشم بود اونجا، نوشته بود فلانی با این بحثی که شما کردید و روشنگری من شیعه شدم و این بحث رو در میان قبیلم منتشر کردم، شب عید قدیر قبیله ما که 500 نفر بودن همه یک جا شیعه شد. ما بیرون کارخانه شیعه سازی درست نکردیم، ما باید اتمام مدت بشیم. خدمت آیت الله جوادی آمید و فلانی اگر شما این حرفا را نگید، این مطالبی که در کتب خود این آمده، فردا جوانهای اهل سنت قیامت از شما شکایت می کنن که شما باید اینها را اطلاع رسانی کنید. و من دیگه دو دقیقم از وقتم گذشت، از شما معذرت می خواهم. برای یک نکته ای که من تقاضا دارم از این عزیزان، شبهاتی که امروز داره در فضای مجازی در رسانه ها مطرح میشه، فقط به این جمله مقام معظم رهبری دقت کنیم که فرمودن فضای مجازی قتلگاه جوان ها شده، قتلگاه جوان ها شده. امروز ما حتی در حوزه های علمیه خودمون افرادی آمدن شبهاتی که وهابیت جرأت مطرح کردنشون رو ندارن دارن مطرح میکنن. الان این قضیه احمد الحسن و غیری که مدعیه من فرزند پنجم امام زمانم، ماموریت دارم تمام مراجع را بکشم، روحانیت را قتل عام کنم که امام زمان بیاد. من بارها گفتم بددار فرقه احمد الحسنی ها از منافقین به مراتب بدترند. ما غالبا تو شهرستان ها با گذار صحبت میکنم که فلان اینها رو میگیرن میارن، ما حلقه قانونی داریم از دفتر حضرت جاری رئیسی که ما خوب افتخار بیش از 25 سال رفاقت و دوستی با این بزرگوار داریم، از ما خواستن که این مقاصد اعتباری احمد الحسن را به صورت ماده قانونی در بیارید که ما بدیم مجلس تصویب بشه. ما 7-8 تا جلسه گذاشتیم، 10-12 از قضات پیش کسبت دادگستری قم تشریف آوردن دادگاه ویژه، چند جلسه گذاشتیم اینا را 10-12 ما که آماده کردیم دادیم خدمتشون که برن مجلس تصویب بشه که قضات هم دستش باز باشه. و هر روز یک فرقه جدیدی داره درست میشه که ما باید یه مقداری حواسمون به اینها باشه و مراقب اینها باشیم. یعنی اینها میاد میگه آقا شما مثلا فردا شب یه خوابی به ناس میبینید، فردا شب خوابم میبینه، میگه دیدی خواب رو یا نه؟ میگه خب اونی که در خواب دیدی اون خانمه بود، اون حضرت زهرا بود، این نشانی هست که احمد الحسن نه. خب با هیپنوتیزم هر کاری میشه. میگه ما قرآن رو باز کن ببین چه آیه ای میاد. اینها با یک ترپنده های آمدن جوانهای ما را سید میکنن، همون تعبیر آقا که فضای مجازی رو کردن قتلگاه جوانها. من دیگه بیش از این مصدی عزیزان نشوم، خدا را قسم میدهم و آبروی صدیقه طاهره فرج مولای ما ولی اصل نزدیک، انقلاب ما را به انقلاب جهانیش متصل نماید و همه خدمتگزاران به اسلام و قرآن و اهل بیت بلخص مقام معظم رهبری را بر توفیقاتشان بیفزاید.
دشمنانشان که دشمنان دین هستن اگر قابل هدایتن هدایت و اگر نه محو و نابود مزمحل کند، قبی برواه پاک انبیاء و اولیاء شهدا صدیقین صالحین بلخص امام راحل و دو یادگارش طلبات عنایت فرمان.